صحبت میکنه.
داره. و از فرصت ها بخوایم بگیم فرشید، به چه کجاها اقیانوس آبی تره در حوزه اقتصاد دیجیتال و به نظر تیما استارتاپ ها و جوانایی که علاقه مند این حوزن کجاشو بگیرن؟
ببینید، من به عنوان کسی که سالیان ساله، یعنی شاید بگم از ابتدا از دوران راهنمایی، من تحقیق علومم رو به صورت مالتی مدیا بردم، مدرسه تحویل دادم، یعنی از اون موقع دارم با نرم افزار دست و پنجه نرم میکنم و زندگی میکنم. به عنوان یک فعال در این حوزه میگم هیچ محدودیتی برای کار توی این صنعت وجود نداره. اینقدر ایده هایی وجود داره که خیلی ساده در دنیا داره پیاده سازی میشه، در ایران هم امکان پیاده سازی وجود داره. پس فرصت های خیلی خوبی هم برای اشتغال، هم برای در واقع ایجاد یک کسب و کار توی این صنعت وجود داره. خب حالا اگر بخوایم به اشتغال بپردازیم، الان میدونید اون افرادی که به صورت فریلنسری دارن کار میکنن، بین المللی دارن کار میکنن، پروژه از کشورهای دیگه داخل ایران میگیرن یا داخل ایران تو خونه نشستن دارن از در واقع شرکت ها پروژه میگیرن و به خصوص
فریلنسن یا آزاد کارن.
درود بر تو. به خصوص توی بحث هم نرم افزارهای وب بیس و هم هوش و هوش مصنوعی، خیلی خیلی این روزها این موضوع و بحث دیتابیس ادمین ها یا در واقع حالا متخصص های پایگاه داده که خیلی رو بحث داده کاوی و آینده پژوهی و اینها میتونن کار بکنن. یکی از فرصت های تو بحث اشتغاله. تو بحث کسب و کارها ببینید، خب الان یه فروشگاه کوچیک اگر میخواست هزینه های تبلیغات بکنه، هزینه برای توسعه محصولش بده، هزینه برای در واقع شناخت بازارش انجام بده، باید مشاور میگیره، خودش تحقیق میکرد. الان این بستر بسیار بسیار کمک میکنه به کسب و کارهای کوچیک. یعنی به نظر من فضاهای مجازی که ایجاد شده، انقدری که میتونه به کسب و کارهای کوچیک کمک کنه، به کسب و کارهای بزرگ نمیتونه کمک بکنه. و اینم یکی دیگه از فرصتهایی هستش که در واقع این روزها ایجاد شده برای صاحبان کسب و کار که بتونن ازش بهره برداری بکنن و با هزینه های بسیار بسیار کم دیده بشن در بازار کشور و حتی در بازار جهانی. و حالا بحثای دیگه ای هم هست که نمیدونم اگر زمان داریم بهش بپردازیم.
خیلی کوتاه فقط تیتوار اگه بگیم.
خب ببینید، یه گریزی اگر بخوایم بزنیم به بحث سیستم های هوش مصنوعی، من نمیخوام خیلی مفصل راجع به موضوع صحبت بکنم چون مقوله بسیار پیچیده و طولانیه.
آره، برنامه هوشیارمون انشاءالله.
ولی خب هوش مصنوعی این روزها انقدر، حالا اونایی که باش کار کردن میتونن حرف من رو تایید بکنن، انقدر میتونه کمک به آدم بکنه که در لحظه میتونی راجع به هر چیزی که شما به بنبست در کارت رسیدی و در کسب و کار یا حتی تو تحصیل، تو زندگی، تو روابطت ازش بهره برداری کنی. پس هوش مصنوعی به نظر من برخلاف این که بسیار این روزها میگن تهدیدیه برای همه و برای کسب و کار و اشتغال، به نظر من اگر روش سوار بشن فرصت بسیار بسیار خوبی میتونه ایجاد بکنه و رقابت پذیری خیلی خوبی رو برای افراد میتونه ایجاد بکنه.
بله، فرشید آریاچوکوه مهمان این برنامه بارکده. نکات مهم این بخش، به چالش‌های اشاره کردیم، از جمله زیرساخت و کندی اینترنت و قطعی سیستم‌ها، ترس کاربران، حریم خصوصی، شفافسازی و داده‌های ورودی چقدر سالمن و داده‌های خراب باعث میشن مسیر منحرف بشه. از فرصت‌ها گفتیم در دو حوزه اشتغال که محدودیتی توی حوزه وجود نداره، مثل فریلنسرها و آزادکارا که با دنیا دارن کار میکنن و درآمد دلاری و ارزی دارن، متخصصان پایگاه داده و حتی در حوزه هوش مصنوعی و دیتا ساینس یا دانشمند داده هم فرصت‌های شغلی خیلی خوبی هست، و در کسب و کارا هم فرصتی که قطعا ایجاد شده، بازار جهانی که میتونیم داشته باشیم با این حوزه و سیستم‌های هوش مصنوعی که در لحظه میتونن کمک کنن. اینجا بارکود از استودیو رادیو اقتصاد. بارکود رادیو اقتصاد موج 98 FM پنجشنبه ها از گاه ساعت 16 از رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد داتایا رو فراموش نکنید. صفحه اجتماعی من آرش سروجی رو در شبکه اجتماعی میتونید دنبال کنید. خبرهای برنامه هشتگ بارکود رو هم میتونید استفاده کنید. آخرین بخش برنامه‌مون از شورتکت تا کیبورد، بخش آموزشی ما با افشین گلستان، چند دقیقه همراه میشید.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که من افشین گلستان این فرصت طلایی رو در اختیار دارم که از طریق امواج شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه موفق بارکد با شما به گفتگو بنشینم و این امید رو در ذهنم پویا نگه دارم که ما میتونیم اقتصاد ایران رو یک گام به سمت جلو حرکت بدیم. قطعا باور مشترکی داریم من و شما و لازم نیست در مورد این مطلب صحبت کنم که هر سازمانی که بتونه نام تجاری خودش رو تقویت کنه فرصت‌های بیشماری رو پیش روی خودش و البته در نهایت برای جامعه و کشور قرار میده و میتونه ساده‌تر بفروشه چون تصویر ذهنی قابل اعتمادتری در ذهن گروه مشتریانش ساخته. وقتی این رو به عنوان یک پیش‌فرض قبول میکنیم عکس اون هم صادقه. یعنی چی؟ یعنی هر رفتاری که میتونه به برند ما آسیب بزنه هم میتونه ما رو کم کم از چرخه رقابت خارج کنه و ما رو درگیر کنه توی این که برای فروش هامون باید سختی بیشتری بکشیم. چرا؟ چون کمتر از دیگرون قابل اعتمادیم. وقتی یک کارد آشپزخونه برنده تر باشه خطر اون هم بیشتره، همونقدر که مزیت داره اگر اشتباه هم ازش استفاده کنیم میتونه کشنده باشه. خب با این پیش زمینه بریم سراغ چند تا از اشتباهات فاحشی که به شکل روزمره کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام میدن و گوی رقابت رو دو دستی تقدیم میکنن به اونهایی که فهیمتر رفتار میکنن. اون جمله قدیمی که میگه سخن در بند توست تا بر زبانش نراندی و چون گفتیش تو در بند آنی. این رو همه میدونیم. یعنی چی؟ یعنی هیچی نگفتن و سکوت کردن قطعا بهتر از اینه که چیزی بگیم که بعدتر تصویر مخدوشی از ما رو به نمایش بذاره. چه ارتباطی داره به دیجیتال مارکتینگ و چه ارتباطی داره به من کارآفرینی که دارم این فایل رو میشنوم و الان مخاطب این برنامه رادیویی هستم؟ اتفاقا به شکل واضح من مخاطبم رو شما میدونم که با اشتباهات به ظاهر کوچک و البته در لحظه لذت بخش خودتون رو محروم میکنین از موفقیت‌های بزرگتری که در لوای یک نام تجاری قدرتمند میتونه برای شما ایجاد بشه. لیست کنم؟ چشم. آیا شما پیامک‌هایی میفرستید که اون پیامک‌ها برای گروه مخاطبتون آزاردهنده است؟ اگر این کار رو میکنید دارید یک تیکه از نام تجاریتون رو میفروشید. دقیقا من به اینها میگم رفتارهای کباب ترکی. شب که تمام میشه پول تو دخل هست ولی چیزی به نام کباب ترکی وجود نداره. شما دارید برندتون رو میفروشید، برندتون رو به حراج میذارید و در نهایت ممکنه مشکلات فروشی امروزتون رو هم بخشش رو حل کرده باشید. سوال: آیا شما از اون دست افرادی هستید که فایل های آماده ای رو به یک نرم افزار تحویل میدید، روی گوشی مخاطبینتون زنگ میخوره به شکل فعال، اون آدم احساس میکنه یک نفر بهش زنگ زده، بعد یه نفر این طرف با ماشین باهاش صحبت میکنه و تبلیغ میکنه یک چیزی رو؟ اگر بله، شما دارید رفتارهای فروشی رو میچسبید و نام تجاریتون رو مخدوش میکنید و از بین میبرید. پرسش: آیا از روشهایی استفاده میکنید که بخشی از گروه مخاطبین شما به واسطه اون روش، فارغ از مثالهایی که من زدم، احساس نارضایتی دارن؟ یعنی احساس میکنن شما تو حریم شخصی اونها رفتید؟ اگر پاسخ مثبته این هم خلاف برندینگ. شما اگر تو سایت های کشورهای توسعه یافته وارد یک سایت معمولی بشید فوری به شما یک اجازه نمایش میشه که آیا من اجازه دارم تو رو تو لیست کوکی هام ثبت کنم و بعد با تو در تعامل به شکل‌های مختلف نرم افزاری قرار بگیرم؟ اگر ریجکت کنید پاسخ منفی بدید و تمام دیگه، با شما تعامل نمی‌کنه. میدونید چرا؟ چون این جرمه به لحاظ اخلاقی و قانونی. تو کشور ما هنوز خیلی از این مسائل ها تبدیل به یک رفتار جرم انگارانه نشده، ولی قطعا گروه مخاطبین شما حساس هستن و احساس منفی پیدا میکنن. جمله‌ام رو خلاصه میکنم در یک مطلب کوتاه: لطفاً از ذهن مخاطب رفتارهای تبلیغاتیتون رو شروع کنید، به خودتون برسید، نه از منافع خودتون به ذهن مخاطب بدرخشید.
خیلی ممنونم از افشین گلستان و بخش آموزشی برنامه‌مون. فرشید، بخش آخر برنامه‌مون هست، میخوام این بخش رو با آینده تمام کنیم. میخوام اینم نظر تو چیه و آینده ای اقتصاد دیجیتال چطور میبینی و چیکار کنیم که سهم اقتصاد دیجیتال از جی دی پی کشورمون بیشتر بشه؟
خب آره، این افزایش نرخ ارز و به خصوص برای صنایعی که حالا موجودی انبار دارن یا واردات دارن خیلی پیچیده شده کار. اما به نظر من یکی از مزیت‌های اقتصاد دیجیتال دقیقا همینه که مبتنی بر مرزها نیست و خیلی بین‌المللی تر میتونه کار بکنه. ببینید، ما توی حوزه صنعت نرم افزار به شکل خیلی راحتی میتونیم صادرات نرم افزار یا خدمات نرم افزاری داشته باشیم به هر کشوری که فکرشو بکنید. نیاز به اون بحثای گمرکی نداره، نیاز به بوروکراسی های اداری خاص خودشو نداره. من میتونم اینطوری به موضوع نگاه بکنم. من آینده این صنعت رو و آینده اقتصاد دیجیتال رو برخلاف خیلی از در واقع تب و تاب هایی که این روز در جامعه هست خوب میبینم، چون ما خیلی تو بحث اقتصاد دیجیتال از دنیا فاصله نداریم برخلاف سایر صنایعمون که شاید خیلی فاصله بین اون هست، ولی توی حوزه تکنولوژی نرم افزار و ابزارهای نرم افزاری و حتی هوش مصنوعی به نظر من خیلی دور از دنیا نیستیم. و خوبی این ماجرا این هستش که میتونه کمک بکنه به کسب و کارها که بیان فراتر از بسترهایی که فعلا در کشور وجود داره کسب و کارشون رو گسترش بدن در دنیا، تعامل با جهان داشته باشن، دیده بشن یا در واقع حالا معامله هایی رو انجام بدن. بنابراین به نظر من اقتصاد دیجیتال این تحولی که تحت عنوان اگه اشتباه نکنم انقلاب صنعتی چهارم در واقع خیلی بحثش هست به نظر من، یا حتی پنجم که گویا دارن بحث میکنن که داره ایجاد میشه، به نظر من شاید ناجی باشه برای اقتصاد، یعنی برای یک کشور. و فقط نکتهش اینه که ما یک مقدار باید تو این صنعت خلاق‌تر باشیم، یک مقدار باید فرصت‌ها رو بهتر ببینیم، یکم گذر بکنیم از روش‌های سنتی که توی در واقع کارهایی که داشتیم می‌کردیم، که خوشبختانه این روزا با استارتاپ‌هایی که من دارم در جای مختلف می‌بینم واقعاً این خلاقیت توی این استارتاپ‌ها خیلی امیدوارکننده است.
قطعاً. خیلی ممنونم فرشی جان، برای شما و کسب و کارتون از بهترین‌ها دارم.
ممنونم از دعوت دارش عزیز، متشکرم، در خدمت.
خیلی ممنونم. سید فرشید آریاشکوه مهمان ما بود، کارشناس صنعت نرم افزار، و در حوزه‌های مختلف سعی کردیم که صحبت کنیم. اگر برنامه رو از دست دادید میتونید تکرارش رو از سایت رادیو اقتصاد داشته باشید، radioiqtesad.ir. در برنامه ایران صدا هم میتونید اون رو بارگذاری کنید و دوباره گوش بدید. من آرش سروری، موجی کارشناس و سردبیر برنامه، به همراه فرزانه صادقیان تهیه کننده برنامه، تا هفته بعد به شما بدرود میگم. پیروز باشید و موفق و خدا نگهدار.
آن روی سکه، به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. با پایان مرحله اول آتش‌بس غزه، اختلاف نظرها درباره شروع مرحله دوم به بحث جدی طرف‌های این توافق تبدیل شده است. در آن روی سکه به واکاوی بازتاب‌های این موضوع خواهیم پرداخت. ابتدا مرور بخش کوتاهی در این زمینه.
ابتدا هم بسیاری میگفتن این توافق هم میتونه شکننده باشه به دلیل شرایطی که حاکم بین دو طرف، چقدر میشه گفت که به موی بنده و ممکنه همه چیز دوباره فرو بریزه.
اگر در واقع شرط پایان جنگ این باشه که حماس به تمامی نابود بشه و اصلا وجود نداشته باشه، بعید میرسه که ما به مرحله دوم در واقع این آتش بس برسیم.
مدیون هستیم به آقای بایدن به خاطر کمک که به اسرائیل کرد در این منطقه، ولی واقعا ما مدیون خواهیم بود به آقای ترامپ که فشاری که به آقای ترامپ به آقای نتانیاهو برد هیچ کس نمیتونست بیاره، هیچ کس دیگه نمیتونست بیاره.
اما سوال میلیون دلاری اینه که مرحله بعدی چه هست؟ هنوز خصومت برقرار است، هنوز خشم بسیار زیادی در دو طرف وجود داره. مرحله بعدی چه خواهد بود به خصوص برای حماس در غزه؟
من فکر نمی کنم که اسرائیل در این مرحله خواستار خواستار ورود دوباره به جنگ کامل با حماس بشه.
اگر حماس توافق رو به صورت اساسی نقض بکنه، اسرائیل میتونه وارد اصلا گفتگو برای مرحله دوم نشه و جنگ رو از سر بگیره.
در حالی که صهیونیست‌ها در جریان مبادله گوسر با نمایش قدرت رزمندگان حماس در موقعیت ضعف قرار گرفتند، با کارشکنی‌های متعدد تلاش کردند از تداوم اجرای توافق آتش‌بس به عنوان ابزار اعمال فشار و امتیازگیری در مذاکرات استفاده کنند. اقدامی اختلاف برانگیز که اجرای مرحله دوم آتش‌بس را با چالش مواجه کرده است. گفتگوی مجری و کارشناس شبکه اینترنشنال در این زمینه.
ابتدا هم بسیاری میگفتن این توافق هم میتونه شکننده باشه به دلیل شرایطی که حاکم بین دو طرف، چقدر میشه گفت که به موی بنده و ممکن همه چیز دوباره فرو بریزه؟
احتمالش بسیار زیاد هستش، با اینکه الان بعد از این یک ماه یا بیشتر از یک جنگ متوقف شده، اسرائیلی ها دارن در واقع شاهد هستن که نیروهای حماس هنوز در کنترلن، در واقع به راحتی تنقل میکنن، اینجا و اونجا میرن در درون حداقل جنوب غزه، و همچنین این گروگان ها رو در واقع به راحتی بیرون میارن، حالا چه اونهایی که کشته شدن چه اونهایی که زنده هستن. به نوعی برای اسرائیل واضح شده که اینها هنوز در کنترل هستن، و همچنین اسرائیلی ها الان احتمالاً اطلاعات بیشتری از این که اینها کجا هستن رو به دست آوردن، بخاطر اینکه الان حدود یک ماه هستش که این نیروهای حماس در واقع با آزادی بیشتری رفت و آمد میکنن، و این باعث میشه که اسرائیل به راحتی جای در واقع پناهگاه‌های اینها رو پیدا بکنن.
جنگ 15 ماهه غزه نتوانست دستاورد شایانی برای اسرائیل داشته باشد، و ادامه مبارزه و حضور حماس در غزه به مثابه شکست سناریوهای جریان‌ها ارزیابی شده است. قدرت نمایی نیروهای حماس در غزه آمال دست نیافتنی صهیونیست ها را در باریکه غزه به شکست کشانیده است. امریکه صهیونیست ها تصور می کنند با تهدید و قانون شکنی می توانند آن را در دور دوم توافق آتش بس جبران نمایند. صحبت کارشناس رادیو فردا در این زمینه.
من فکر نمی کنم که اسرائیل در این مرحله خواستار واقعا خواستار ورود دوباره به جنگ کامل با حماس بشه. حد اسرائیل به نظر این میاد که اولا فشار زیادی بر اینها بیاره و بیشتر امتیازات رو بگیره، دوما این که بدون اینکه وارد جنگ تمام عیار بشه بتونه این رو بزنه. در واقع اون چیزی که حماس خواستار اون هستش این هستش که کلن جنگ متوقف بشه و اسرائیلی ها دیگه اینها رو اصلا حتی بعد از اون هم نزنن، رهبران اینها رو نزنن، پایگاه ها اینها رو نزنن. این هستش که اسرائیلی ها در واقع این رو اولا قبول نمی کنن، دوما اون قضیه برز با مصر رو اسرائیلی ها تا اینجا قبول ندارن که خود مصری ها و حماس هر دو اینها خواستار این هستن که در مرحله بعدی یا حداقل مرحله سوم اسرائیلی ها مرز غزه با مصر رو هم تخلیه بکنن. برای اسرائیلی ها در واقع حاضر نیستن این امتیازها رو بدن و دارن فشار میارن بر در واقع نیروهای حماس و بر مردم غزه به طور کلی، بخاطر اینکه بتونن امتیازات بیشتری در مقاطع بعدی بگیرن.
سنگ اندازی در روند اجرای دور دوم توافق آتش بس با هدف زیاده خواهی بیشتر از حماس برای مردم و مقاومت در غزه پذیرفتنی نیست، و جنگ 15 ماهه غزه نشان داد که امریکا و اسرائیل نمی توانند اراده نامشروع خود را بر مردم غزه تحمیل نمایند. اکنون نیز هماهنگی و همکاری امریکایی ها و صهیونیست ها در براه انداختن بازی جدید در دور دوم توافق آتش روی واقعی سیاست های فریبکارانی آنها را آشکار کرده است. سؤال و جواب مجری و کارشناس صدای امریکا درباره ماهیت سیاست های متناقض امریکا در مذاکرات توافق آتش بس.
نماینده آمریکا از اجرای مرحله دوم توافق آزادی گروگان ها و آتش بس در غزه اواخر هفته جاری خبر داده. با توجه به مواضع ترامپ در مورد غزه، پیش بینی شما از مذاکرات آتی چه هستش؟
بله، البته ایشون گفتن که مذاکره در مورد در واقع گذار به مرحله دوم آتش بس در این دو هفته باقی مانده از فاز اول آتش بس در حال صورت گرفتن هست. هیئت‌های از اسرائیل به قطر رفتن و اتفاقا آقای ویتکوف با خوشبینی از این گفتگوها صحبت کرده، و خب این به نظر میرسه کمی در تناقض باشه با مواضع رسمی ایالات متحده و اسرائیل که دال بر نابودی کامل حماس هست و اینکه حماس نباید به هیچ شکلی در اداره غزه در بعد از جنگ دخالت داشته باشه. در حالی که مرحله دوم آتش بس اگر به اون مرحله برسیم و اجرا بشه، در واقع منجر به خروج نیروهای اسرائیلی و پایان درگیری ها و جنگ خواهد شد. یک احتمال این هست که مواضع سخت آقای ترامپ در واقع بخشی از یک استراتژی مذاکراتی هست که فشار بیارن به حماس.
تکرار سیاست متناقض و شکست خوردگی آمریکا و اسرائیل با هدف حذف حماس از صحنه مناسبات غزه گزینه آزمون شده است که برای آنها پایانی وجود ندارد و در طول جنگ غزه بر همگان ثابت شد که دست نیافتنی نخواهد بود. بنابراین دور دوم آتش بس تنها در سایه توافق و اجرای تعهد عملی خواهد بود و با تهدید و فشار نمیتوان دورنمای روشنی برای موفقیت آن متصور بود. کارشناس صدای آمریکا:
شاید این در واقع رو این در واقع مواضع آمریکا رو و مواضع حماس رو دید که به شکل اینها دارن بر سر در واقع مرحله دوم تبادل آرا میکنن و ممکن هست که جنگ تموم بشه، ولی اگر در واقع شرط پایان جنگ این باشه که حماس به تمامی نابود بشه و اصلا وجود نداشته باشه، بعید میرسه که ما به مرحله دوم در واقع این آتش بس برسیم.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اختصام. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
در حالی که ادامه اجرای توافق آتش بس مشروط به توقف جنگ و رفع اشغال از غزه خواهد بود و صهیونیست‌ها دست کم بر روی کاغذ متحد به انجام آن شدند، اما حالا و در میانه راه با نقض تعهدات خود و طرح زیاده خواهی های جدید عملاً ادامه همکاری برای اجرای دور دوم توافق آتش بس را با تعلیق و ابهام مواجه کردند. ترفندی که نمیتوان انتظار داشت بتواند نتیجه کار را به نفع صهیونیست ها رقم بزند. تحلیل خبرنگار صهیونیستی شبکه اینترنشنال:
در حال حاضر و با وجود درخواست میانجی ها اسرائیل برای چند روز صبر و تحمل بیشتر جهت پیشبرد مذاکرات با حماس، به نظر نمیاد که پیشرفت قابل توجهی حاصل شده باشه و هر دو طرف بر مواضع خودشون پافشاری میکنن. کانال 11 اعلام میکنه که مقامات ارشد اسرائیل حتی یک ضرب العجلی را هم تعیین کردن که مطابق این ضرب العجل اگر حماس آزادسازی گروگان ها را هرچه زودتر آغاز نکنه و تا زمان توافق بر سر مرحله بعدی اون را ادامه نده، اسرائیل تا پایان هفته آینده به جنگ باز خواهد گشت.
کارشناسان معتقدند حمایت بیچون و چرای دولت ترامپ از صهیونیست‌ها آنها را در موقعیت زیاده خواهی بیشتر قرار داده تا شاید بتوانند از بن‌بست سیاسی که مقاومت در برابر آنها قرار داده خلاصی یابند. برای مقاومت غزه تهدید به جنگ با هدف امتیازگیری و عقب نشینی از مواضع بر حق مردم غزه به شمار می رود و در صورت نقض تعهد و شروع دوباره جنگ تردیدی نیست که بیش از همه شرایط بحرانی را برای این رژیم بحرانی تر خواهد کرد. بشنوید تحلیل کارشناس اسرائیلی شبکه اینترنشنال را در این زمینه.
خیلی ها میگن که این چیزی نبودش که آقای نتانیاهو میخواست و با فشار آمریکا به خصوص آقای ترامپ بود که چنین چیزی مایستر شد. چقدر خریدار چنین تفسیری هستید؟
مسلم این است که فرستادگان پرزیدنت ترامپ در مذاکرات قاهره و دوحه نقش موثری بازی کردند، بسیار فعال بودند. اسرائیل هم پرزیدنت ترامپ رو دوست نزدیک خودش میدونه و هم میدونه که با دم شیر نباید بازی کرد. به این ترتیب اگر قرار ما نمره بدیم، فکر میکنم نیم و نیم باشه، نصف نمره رو باید به دولت پرزیدنت بایدن داد و نیم دیگر رو به فشارهای پرزیدنت ترامپ. یکی از خصوصیات دیپلماتیک پرزیدنت ترامپ این است که رشوه میده به طرفا به خاطر اینکه اونا رو به طرف خودش جذب کنه. رشوه‌ای که به اسرائیل داد در دوران نخست ریاست جمهوریش، انتقال سفارت به اورشلیم و به رسمیت شناختن تسلط اسرائیل بر گولان بود و همچنین امتیازاتی به امارات و بحرین و مراکش و کشورهای دیگر داد که دست صلح اسرائیل رو بفشارن.
تلاش صهیونیست ها برای برهم زدن شرایط آتش بس و مانع تراشی بر سر راه مرحله دوم با هدف به دست آوردن آنچه که نتوانستند در جنگ به دست آورند، موضوعی است که مقاومت غزه به خوبی به آن واقف است و با ایستادگی در برابر آن شرایط دشواری را پیش روی زیاد خواهان این طرح قرار داده است. بشنوید تحلیل کارشناس رادیو فردا را در این زمینه.
توافق شکننده خواهد بود، چون که فیز اول یا قسمت اول توافق آشکاراست و راحت‌تر اجرا خواهد شد در مورد آزادی گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس و آزادی زندانیان حماس. این مرحله با عدد و رقم و افراد و شاید راحت‌تر اجرا بشه، ولی چیزی که هست در 16 روز بعد از این رد و بدل کردن بین اسر زندانیان فلسطینی و گروگان‌های اسرائیلی، مرحله بعدی هست که مشکل خواهد بود، اون فیز دوم توافق آتش بس که آیا خب می‌دونیم در آخرین لحظه ها حماس درخواست خروج نیروهای اسرائیل از مرز از کوریدور فلادلفی رو داشته و چیزی که حماس اعلام میکنه که پیروز شده، چون که اسرائیل مجبور از غزه نیروهاشو بکشه بیرون، چیزی که اسرائیل میگه چنین چیز وجود نداره و در جزئیات هنوز هم باید در موردش صحبت کرد، یعنی فیز دوم رو سخت‌تر میکنه.
برخلاف شانتاژ سیاسی و تبلیغاتی صهیونیست‌ها برای سرگیری جنگ و پایان آتش بس، به اذعان حتی کارشناسان هم عقیده با آنها، سران امریکا و اسرائیل را در موقعیت به مراتب سخت‌تری از گذشته قرار خواهد داد. بیشتر کارشناسان می‌گویند با سخت‌تر شدن شرایط اجرای دور دوم توافق آتش بس غزه، تنها شرایط برای مردم غزه سخت نخواهد شد، بلکه برای نتانیاهو و ترامپ نیز وضعیت دشوارتر خواهد شد و آنها را در موقعیت بدتر سیاسی قرار خواهد داد. کارشناس شبکه اینترنشنال:
مهمترین مسئله‌ای که این مذاکرات رو به تعویق انداخت و این توافق رو تعویق انداخت، آزادی گروگان‌های اسرائیلی رو به تعویق انداخت، اراده سیاسی یک نفر بود، اونم بنجامین نتانیاهو در اسرائیل بود که به هر حال باعث شد که اتفاق بیفته. و الان قطعاً آقای ترامپ نمی‌خواد که تمام مسائل و مشکلاتی که بایدن و تیمش با بلینک با مثلا آقای بلینکن اینها با نتانیاهو داشتن در دولت خودش تکرار بشه، چون قلم داده که نمی‌خواد که جنگ ادامه پیدا بکنه و یا اینکه مثلا جنگ شروع بکنه. و خودش می‌دونه آقای ترامپ که نزدیکانش و کسی که تیم سیاسی خارجیش هستن که یک چیزی مثل غزه میتونه واقعا از کنترل خارج بشه و به قول معروف اون ترکشاش بگیره به دولت آقای ترامپ، و از این جهت نتانیاهو در یک موقعی قرار دادن که بگه که مثلا خب حالا دیگه به خاطر آقای ترامپ من این توافق رو قبول میکنم. ولی باید همیشه کانتکست رو در نظر بگیریم که این توافق نامه یا این آتش بس که داره ممکن استش که اتفاق بیفته ماه است که روی میز هست و علارم همه صدمات که زده شده دولت اسرائیل قبول نکرد که اتفاق بیفته.
اصرار بر شروع دوباره جنگ و عدم رفع اشغال غزه عواملی نیستند که صهیونیست‌ها بتوانند با نقض آن به هدفشان برسند. مجموعه حوادثی که مانند گذشته سرانجام صهیونیست‌ها را از مواضع خود به عقب خواهد راند و به اجرای تعهدات خود در فاز دوم آتش بس وادار خواهد نمود. بشنوید از شبکه فارسی بی بی سی.
فاز دوم از پیچیدگی هایی که داره، یکی این هست که جنگ غزه باید خاتمه پیدا بکنه، باید نیروهای اسرائیلی غزه رو ترک بکنن و از طرفی خواسته اسرائیل مبنی بر این که حماس هیچ نقشی در حکمرانی غزه نداشته باشه هم باید عملی بشه. از اول ماه مارس این فاز دوم باید به مرحله اجرایی در بیاد.
خب وقت برنامه آن روی سکه در همین جا به پایان رسید. با هم بازتاب‌های رسانه‌ای اختلاف نظرها بر سر اجرای دور دوم آتش بس غزه را مرور کردیم. ممنون از همراهی شما با این برنامه. تا برنامه بعدی آن روی سکه رادیو اقتصاد، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم.
It's اتفاقی نو در صنعت شیرالات ایران. 0 تا 100 تولید فلشتنک تو کار با سیستم یک پارچه در کارخانه جات شودر. 0 تا 100 تولید فقط در شودر. شودر، چون جزئیات مهم است.
اگر شما هم جز مالیات دهندگان اصناف هستین، لازمه این نکته رو بدونین که